بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در دوران ام بین محظورین که احتیاط ممکن نیست، اصل اباحه شرعی و اصل براءت عقلی جاری است و تخییر هم تخییر عقلی است. در دوران ام بین محظورین که احتیاط ممکن نیست، الحکم و التخییر عقلن والاباحه شرعن والبراءه عقلن. همه اصول گفتیم جریان دارد، هم اصل اباحه جریان دارد، هم اصل براءت جریان دارد، هم تخییر تخییر عقلی است. در خلاف مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که ایشون فرمود نه اصل اباحه جاری است، نه اصل براءت جاری است، نه تخییر عقلی، بل تخییر و تکوینی. این یه مطلب که گذشت. اواخرش اینم الان یادم نیست. بحث بعدی این بود که در تنبیهات داشتیم، برای اینکه آقایون یادشون بیاد، بعد در تنبیهات داشتیم این بود که آیا تخییر بدویون یا استمراریون. ما عرض کردیم تخییر علا سبیل الاستمرار، به همون ملاکی که در نوبت اول عقل حکم به تخییر می کند، به همون ملاک هم عقل در نوبتهای بعد حکم به تخییر می کند. و باز گفتیم در تخییر فرقی نیست بین اقوائیت الاحتمال و المحتمل او احده ما. تخییر ثابت است چه احدهما اقوا احتمالاً باشد یا اقوا محتملاً یا هر دو. در این جهت هم گفتیم فرقی نمی کند. بله، اگر محتمل به مثابه‌ای از اهمیت است که در شبهه تکلیفیه بدویش امکان الحکم فی حال احتیاط، محتمل به مثابه‌ای از اهمیت است که در غیر دوران ام بین محظورین هم احتیاط درش واجب بود، در دوران ام بین محظورین هم احتیاط درش واجب است و باید اخذ بشود به اون ذل اهمیت. اینم یه مطلب که عرض کردیم و گذشت. مطلب دیگری که امروز میخوایم عرض کنیم و زود ازش رد بشیم اینه که بعضی ها در از اول بحث است دوران ام بین وجوب و حرمت است، لکن احتمال وجوب به مثابه‌ای از اهمیت است که اگر وجوب و غیر و حرمت هم بود باید چه کنم؟ احتیاط بکنم. مثل اینکه نمیدانم این شخص نبی است حتی حالا در حرمت، احتمال و حرمت به مثابه‌ای از اهمیت است که اگر غیر دوران ام بین محظورین بود باید چه کار بکنم؟ احتیاط بکنم. نمیدانم این شخص نبی است حتی یحرم قتله، یا کافر محارب عادیست محارب است حتی چی؟ یجب قتله. در اینجا باید احتیاط کنم و نکشم، بر اینکه حرمت و قتل نبی به مثابه ای از اهمیت است که در شبهه غیر دورانم باید چیکار کنم؟ احتیاط. من اگر نمیدانم این پیغمبر است که قتلش حرام باشد یا آدم عادی دیگر است که غیر حرام باشد، باید چیکار کنه؟ احتیاط. در اینجا هم همینجور، این بحثی ندارد دیگه. اگر غیر دوران احتیاط میکردن، در دوران هم باید احتیاط کنه، به هر حال دست کمی از اونجا ندارد. امر دیگر اینه که بعضی آمدن و در دوران ام بین محظورین قائل شدن به اخذ به جانب حرمت، گفتن حکم تخییر نیست، لیس الحکم فی دوران الام بین المحظورین التخییر، بل الحکم الاخذ به جانب الحرمه، مستدلن به ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. اینم دلیلشونه، من که نمیدونم حرامه یا واجبه، باید طرف حرامو بگیرم و ترک کنم برای اینکه دفع مفسده اولای از جلب منفعت است. لکن لا یخفا که این استدلال تمام نیست. یرد بر این استدلال، اولا که قاعده اولویت دفع مفسده علی تمامیه در اونجاییست که بینشون چه واقع بشه؟ تضاحم. قاعده اولویت دفع مفسده در صورت تضاحم است، یعنی یک امریست دارای مفسده، یک امری هم است دارای مصلحت. نظیر باب اجتماع امر و نهی، صلات در دار مغصوبه که در اجتماع امر و نهی بعد از آنی که قائل شدن به امتناع، قائلین به امتناع ترجیح دادن جانب چی را؟ حرمت را، از باب اینکه دفع مفسده اولای از جلب منفعت. قاعده دفع مفسده اولای از جلب منفعت در متزاحمین است که هر دو ملاک و حکم را دارند، قانون هم به اطلاق شامل هر دو مورد چی شده. نما نحن فیه که اصل حکم و اصل ملاک یکونو چی مشکوکا. دفع مفسد اولا از جلب منفعت علی تمامیه مربوط به باب تضاحم ملاک این است، به حیث که اطلاق قانون هر دو را گرفته، هر دو هم ملاک دارد. اینجا آمدن گفتن ملاک حرمت از باب دفع مفسده بر ملاک وجوب چه می شود؟ مقدم. و نزا گفتن در اجتماع امر و نهی بعد الامتناع قائل به چی می شیم؟ به تقدیم جانب نهی. و انا له بما نحن فی، که اصل ملاک و حکم مشکوک است. و اصل حکم، من اصلا نمیدونم حرمت هست یا حرمت چی نیست، تا شما بگی که دفع مفسده اولای از جلب منفعته. من اصلا وجود ملاک برام معلوم نیست. این یک شبهه به این اشکال که اون مال متزاحمه نیست، اینجا اصلا جهل به حکم است و باب تضاحم نیست. شب نیست دیگه، اقلا همچی چیزی رو ندارن. اونی که اقلا دارن در دفع مفسد اولای از جلب منفعت هر دو حکم ها ملاک دارد، ملاک دارد هر دو حکم. نه ضرر محتمل که به قبول، ضرر محتمل از دفع مفسده قطعی، دفع مفسده اولای از منفعت در متزاحمه اینه، اونجایی که به حسب طبع قانون هر دو هستن، نه اینجایی که از اول از چی مشکوکه؟ از اول قانون مشکوک است. من نمیدانم قانون مجعول حرمت است و دارای مفسده، یا قانون مجعول وجوب است و دارای چی؟ مثلا چی گفته عقل اینجا میگه دفع مفسد اولا عجب منفعت؟ نقل تخییر است، نقل تخییره. ببینید اونجا رو که میگن، من عرض میکنم اون مقداری که از قاعده عقلی مسلم است در باب متزاحمین است و ثبوت الحکمین اطلاقاً، اما اینجایی که اصل حکم مشکوکه یه عاقلی میگه من اونجا رو قبول دارم، اینجا قائل به کیم؟ تخییرم. میگم بین این و این، بین این و او هیچ فرقی به وجود نداره. این اولا اجازه فرمایید. شر در باب عقل است، باب تخییر عقلی. بابا از این ورن که ضرر است، دفع ضرر که نمیتونه بیا، خب ترک وجوب هم ضرر داره. این که اینجوریست که ترک وجوبم ضرر داره، توجه کنید. و ثانیا شبهه دومی که بهش هست این که این قاعده دفع ضرر، دفع مفسد اولای از منفعت هست، این اصلا خودش تمام نیست. و ثانیا اصلا قاعده علا کلیت غیر و تمام، بلکه بین مفاسد و مصالح باید کسر و انکسار بشود. فرب جلب مصلحتن اولا من دفع مفسدتن. اگر کسی میخواد به سفر حج برود که سفر حج بر او واجب است و جلب چیه؟ مصلحه. اما میداند در این سفر حجش یک جمله دروغ خواهد گفت، بگیم از باب اینکه دفع مفسده اولای از جلب منفعت است، پس حج بر این آقا واجب چی؟ نیست. میخواد برد به جبهه، اما میداند اگر رفت به جبهه برای دفاع از اسلام، برای یک بار نظرش به نامحرم میفتد، بگیم از باب دفع مفسد اولای از جلب مصلحت و چکار کند؟ نرود. قاعده عقلیه دفع مفسد اولای از جلب مصلحت کلیت ندارد. عقل نمیگه تا اسمش مصلحت شد تو راهش کن برو سراغ چی؟ اونی که مفسده دارد، بلکه بین مصالح و مفاسد چه میکنه؟ کسر و انکسار میکند و گاه جلب میکند مصلحت را، ولو در این مصلحت مفسده هم وجود داشته باشد. ساختمانی است نسبتا خوب، تخریبش فیه چی؟ مفسده ضرر. اما در این حال برای اینکه میخواد یه ساختمان خوبتری بسازد، میاد این ساختمان رو چه میکنه؟ تخریب میکنه و ساختمان بهتری میسازد. جلب و مصلحت و دفع مفسده را بهش کاری چی؟ نداشته است. پس این قاعده اینکه دفع مفسده اولاست از جلب مصلحت قبول نداریم و کلیت ندارد. عقل کسر و انکسار میکنه و دائر مدار مورد است. پس نباید گفت در دوران انبین محضورین حکم دائما اخذ به جنبه چیه؟ حرمت است. بلکه اگر کسی به تبع قاعده بخواد حرف بزند، باید بگد در دوران انبین محضورین حکم دائر مدار اهم است من الوجوب اول حرمه. بگه اونجایی که وجوب اهمه باید طرف وجوب عقص کند، اونجایی که حرمت اهمه طرف حرمت رو عقص کند. اگه کسی بخواد قاعده رو بگه این حرف رو باید بزند. اینم که ما گفتیم که تمام نیست و گذشته است که عقل فرقی در این جهات نمی بیند، ولو اهمی هم باشد اثری برش بار نمی شود. پس اخذ به جانب حرمت مستدلن به این قاعده دو تا اشکال بشه هست. یک اشکال این که علا تسلیم قاعده مال باب متزاحمه اینه. اشکال دوم این که اصلا قاعده کلیت ندارد، یعنی هم مبنا باطل است و هم بنای بر اون مبنا باطله. و لا یخفا که از عف ایتون من عرضم تمام بشن الان خدمتون هستم. و لا یخفا که از عف همه اقوال در مسئله قول به اخذ به احد جانب الوجوب و الحرمه است عملا و الفتوا بهی قولا. از عف همه اقوال اینه کسی بیاد بگد یه طرف از وجوب و حرمت رو میگیریم و بر طبق اون چه میدیم؟ فتوا. بگه من عقد میکنم به جانب حرمت عملا، یعنی ترک میکنم از باب قاعده دفع مفسده، و فتوا هم میدم به چی؟ به حرمت. فتوا دادن به احد جانب المسئله از وجوب یا حرمت، فتوا دادن به احد جانب المسئله این چجوره؟ این از عف اقوال است، لانه قول به غیر علم و فتوان بلا حجه. اگر کسی احد طرفین رو اخذ کند، باید فقط اخذ چه باشد؟ عملی باشد، نه اخذ قولی. یعنی اگر کسی جانب حرمت رو اخذ می کند، فقط باید چه کند؟ ترک کند. وقتی میخواد رساله بنویسد نسبت به دوران هم بین محضوره، باید بگد مقلدین من باید این عمل را چه کنند؟ یه طرف مسئله رو میگیرد، باید بگن مقلدین من این رو ترک کنن، باید ترک کنن، نه اینکه باید بگن این عمل حرام است پس ترک کنن. از عف اقوال در مسئله فتوای به احد جانبه مسئله است من الحرمه اول وجوب، لانه قول به غیر علم و فتوان بلا حجه. فکیفه یفتی فقیهی که مبناش اینه جنبه حرمت مقدمه، اون اینجوری فتوا میدن، میگن مقلدین من باید این عمل را چه کنند؟ ترک کنند، باید ترک کنند، نه اینکه حرام است و ترک کنند. یا اگه جانب وجوب رو گرفت، میگه مقلدین من باید این عمل را بیاورند. این تمام بحث در اینجا. بفرمود آقای جان مثاله یاده رفت؟ خیلی خوب، معلوم شد. نه، همیشه مقصدی اینجا پای مصلحت مقدم میشه. کسر و انکسار که میکنه دائم نیست. نه، مصلحت گاهی، ببینید گاهی مصلحت اقواس ارز کردن، یه خانه داره نسبتا خوب قابل زندگی هم هست، این خانه را خراب میکنه با اینکه تخریب فیهل چی؟ مفسده از باب اخذ بشی مصلحت، ببین که مصلحت یه جلب مصلحت میکنه، خونه رو خراب میکنه برای جلب مصلحت. باز عرض کردم به سفر حج میرود با اینکه میدونه در سفر حج چه جوریه، مرتکب حرامی، مرتکب کذب میشه، مرتکب غیبت. که چی؟ نه او این نیست، اونی که هست اینه اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. اون برای اینکه پیشگیری و درمان میگن بهتر است از معالجه، اون بر اون باب روانیه، برای اینکه وقتی آلوده به گناه شد انسان کمک کمک ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز آخر ماه شعبان در اون خطبه مفصل و طولانی رسول الله سؤال کرد که میگن بهترین سؤال، بهترین سائل و بهترین جواب دهنده در طول سؤال و جواب و این سؤال و جواب علی سؤال کننده است، رسول الله جواب دهنده. یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله. اون در بعد دیگر است، اون نه در بعد حکم عقل است، اون در بعد تربیتیه که انسان هر که خودش آلوده و گناه نکند راحت تر میتوند واجبات و محرمات را هم انجام بده. اونجا
داره بین فرمت و استحباب هم زیاد میکنه،
نه الورع عن محارم الله، اکتساب الحسنات. حالا برحال اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، حالا حسنات احمد شاید از واجبات، به هر حال حسنات مستحبات، اون نمیه جواب. بگذاریم از این بحث، فازا تمام الکلام در تخییر.
اگر ممنوعی
کسی تخییر عملی شد بکنید، هازا کلو بالبراعت ول تخییر، و قد عرفته که شک در تکلیف با امکان احتیاط مجرن لل براعت، شک در تکلیف با امکان احتیاط مجرن لل براعت، و اما شک در تکلیف یا مکلف و به با عدم امکان احتیاط مجرن للکی لتخییر. اونجایی که احتیاط ممکن نشد مجرای تخییره، چه شک در تکلیف باشد چه شک در مکلف و به. شک در تکلیف واضحه، نمیدانم دفن المخالف واجب او حرام، شک در تکلیف. شک در مکلف و به این که نمیدانم نماز ظهر واجب است و جمعه حرام یا بالعکس، چجور احتیاط کنم؟ دو امر است که نمیدانم کدام یک واجب است و کدام یک حرام، میدونم یکیش واجبه و یکیشی حرام، اما نمیدونم جمعه واجب است و ظهر محرم یا ظهر واجب است و جمعه محرم، امکان امتثال وجود نداره. در این جور از موارد مطلقا حکم تخییر از هر لنگش میخواد میگیرد و انجام میداد و اشکالی ندارد. انما الکلام بحث بعدی ما در شک در مکلف و به و مبحث اشتغال است. اذا فرغنا از مبحث براعت و تخییر یقع الکلام در مبحث اشتغال، و مبحث اشتغال از اینجا شروع میشه. فصلون اذا علمت تکلیف و شک فی المکلف و به فهو علا قسمین، یکی این که این مکلف و به این مرددها شک در امرین متباینین، شک در دو امر متباین است، یه وقت شک در اقل و اکثر ارتباطی است. فصلون اذا علمت تکلیف و شک فی المکلف و به فهو علا قسمین، احد اما این که شک در مکلف و به است با دوران ان بین متباینین، دوم شک در مکلف و به است با دوران ان بین اقل و اکثر، مثل شک در جزئیت و شرطیت. فالکلام و یتم فی مقامین، در دو مقام ما در شک در مکلف و به بحث خواهیم کرد. مقام اول در دوران ان بین متباینین، کلام در دوران اندین متباینین در ضمن اموری روشن می شود، و یتضح الکلام فی هذا المقام فی ضمن امور. امر اول این است، آیا با بودن آیا علم اجمالی، هل العلم الاجمالی علتون تامل تمجز تکلیف موافقتن و مخالفتن؟ آیا علم اجمالی علت تامه تمجز تکلیف است و مثل علم تفصیلی میموند که در نتیجه موافقت قطعیه واجب، مخالفت قطعیه چی؟ حرام. و لا یجوز للشارع التصرف. آیا علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است کل علم تفصیلی فی جانب الموافقه و المخالفه بحیث که لا یجوز للشارع ترخیص ارتکاب هر دو کما لا یجوز للشارع ترخیص در ارتکاب چی؟ بعد اصلا نمیتونه شارع، بر اینکه علت تامه است مثل علم تفصیلی. یا نه، علم اجمالی مقتضی نسبت به هر دو، جنبه اقتضا دارد، به حیث که اگر شارع دخالتی نکند یجب الموافقت القطعیه و یحرم المخالفت القطعیه. علم اجمالی که بود عقل او را مقتضی می داند برای تنجز تکلیف، به حیث که شارع اگر کارش نداشته باشد میگه باید احتیاط کنی و ارتکاب بعد هم یکونو چی؟ محرمن و غیر و جائز. یا اینکه نه، علم اجمالی نه علت تامه و نه مقتضی، بل وجوده که عدمه و یکونو که شبهت بدویه، عقل حکم می کند به براءت، هم نسبت به جنبه مخالفت هم نسبت به جنبه موافقه. آیا علم اجمالی علت تامه از برای تنجز تکلیف کل علم تفصیلی موافقتن و مخالفتن؟ یا علم اجمالی مقتضیست برای تنجز تکلیف موافقتن و مخالفتن؟ یعنی تو شارع دخالت نکرده هم باید احتیاط تام کنیم هم مخالفت قطعیه شجوره؟ حرامه. بله، اگه شارع در هر دو طرف دخالت کنه مانعی ندارد، اگر در یک طرف دخالت کنه مانعی ندارد. یا نه، اصلا علم اجمالی نه جنبه اقتضا دارد و نه جنبه علت تامه، شبهت مثل شبهه بدویه است، با قطع نظر از دلیل شرعی ارتکاب هر دو جائز است، فضلا از ارتکاب چی؟ فضلا از ارتکاب بعض. یا تفصیل است، بگیم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه و منجز، علم اجمالی به نسبت مخالفت قطعیه علت تامه و منجز. یعنی شارع نمیتونه در اطراف علم اجمالی بگه ارتکاب همه چجوره؟ ارتکاب همه چجوره؟ جائزه. اجازه در ارتکاب کل نمیتونه بده. من که علم اجمالی دارم، یا این انا خمره یا این انا خمره، شارع نمیتونه بیاد دیگه ارتکاب هر دو جایز است. علت تامه است به مخالفت قطعیه دون الموافقت القطعیه، و اما به نسبه موافقت قطعیه جنبه چی دارد؟ اقتضا دارد. این چهار احتمال در علم اجمالی ثبوتن و ثمرات اینا هم روشن است. و لا یخفا که اگر ما قائل شدیم که علم اجمالی علت تامه است، هم موافقتن هم مخالفتن، لا یبقا وجه للبحث عن ادله الحل. لا یخفا، اگر ما قائل شدیم که علت تامه است، دیگه بحثی از ادله حل و از مقام اثبات چی؟ نمیمونه. بحث بکنیم ادله حل میگیره یا نمیگیره. قطعا ادله حل نمیتوند بگیرد. اگر علت تامه دونستیم، ادله حل شاملش چی؟ نمیشود. یا کما این که اگر شما آمدید و قائل شدید به چی؟ به اینکه که نمثل شبهه بدویه است. اگر قائل شدید مثل شبهه بدویه است، لا حاجت الى ادله الحل، برای اینکه عقل حکم به چی میکنه از اول؟ حکم به براءت میکنه. بله، اگر قائل شدید به اقتضا، برای بحث از ادله هل یکون چی؟ موضعا و محلا. شما میگی اگه شارع تصرف نکند موافقت قطعیش واجب و مخالفت قطعیش چی؟ حرام. بعد میدیم سراغ ادله ببینیم شارع تصرف کرده یا شارع تصرف نکرده. فدل جمله الکلام فی هذا المقام کلام فی مقام کلام فی مقام خیلی به عکس فرمودی ذکرن نسبه عکس مشوره الکلام فی هذا المقام کلام فی مقام ثبوت. بحث ما در مقام ثبوته که آیا علم اجمالی رو میشه در اشتخالت کرد یا نمیشه بد در اشتخالت کرد. وجوه و احتمالاتون صاحب کفایه مدعیست که علم اجمالی چیه؟ مقتدن به نسبت الیه ما. فذهب الکفایه الى این که علم اجمالی مقتدن به نسبه به هر دو. از شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل شده که به نسبه به موافقت مقتدن، به نسبه به مخالفت علتون تامه. شیخ انصاری می فرماد علم اجمالی به نسبه مخالفت قطعیه علت تامه است. یعنی شارع نمی تونه دست به ترکیبش بزنه، اصلا قدرت شارع به اونجا نمی تونه بیا. شارع که می بینه قانونگذار، یعنی قانونگذار نمی تونه دست به ترکیبش بگذاره. اما نسبت به وجوب احتیاط در اختیار شارع است، می تواند احتیاط رو چیکار کند؟ بردارد، لکن با جعل بدل. پس شیخ هم قائل شده است به تفصیل. از علامه مجلسی حکایت شده است که قائل است به انه کشفت البدویه. از علامه مجلسی حکایت شده که قائل است به انه کشفت البدویه. اصلا علم اجمالی بود و نبودش مثل همه. شما نمیدونی این انا خمرت یا ما، قائل به چی هستید؟ براعت قبح عقاب بلا بیان. نمیدونی این انا خمره یا این انا، ولی یکیشون خمره، اینه مثل اونجا میمونه. بود علم اجمالی با نبود علم اجمالی مثل همه از فرقی نمی کند. علم اجمالیه کشبهت البدویه لا یکون علتن لتمجز ولا مقتدیان لتنجز وجوده که عدمه. برای اینکه علامه مجلسی قائل شده به جواز ارتکاب من دون تمسکم بالاخبار، حکایت شده که علامه مجلسی قائل به جواز ارتکاب بدون تمسک به اخبار. این برمیگرده به چی؟ قائل به جواز ارتکاب بدون تمسک به اخبار، یعنی علم اجمالی کشبهت البدویه. و اما محکی از محقق خونساری و محقق قمی، اونی که از این دو محقق حکایت شده، دو شهر نزدیک به هم، از محقق خونساری و محقق قمی که اینا آمدن گفتن که ارتکاب مانعی چی؟ ندارد. شنیدی دیگه، معروف است. میگن محقق قمی و محقق خونساری میگفتن ارتکاب اطراف علم اجمالی هیچ مانعی نداره، میتونه در انا عین مشتبهین هر دو را چیکار کند؟ هر دو را بخورد. بیتینی که یکیش غصبیه میتونه چیکار بکنه؟ در هر دو بنشیند. اونی که حکایت شده از محقق قمی و محقق خونساری من جواز ارتکاب در اطراف علم اجمالی، اون لیس مربوطن به اینجا، بل مربوطن به مقام الاسباب، برای که اونو استدلال کردن به کی؟ به روایات. محکی از محققین لیس مربوطن به ما نهنفی، بل مربوطن به مقام الاسباب، لأنهما تدلا بالاخبار. اینی که استدلال کردن به اخبار، معلوم میشد مثل شبهه بدویه او را چی؟ نمیدانستن. فتلخصه که وجوه و احتمالات در مسئله چهار تا، اقوال چند تا؟ سه تا. یک قول این که علت تامه است به نسبه به مقتضی است به نسبه به هر دو، هو المحکی و از هو ظاهر الشیخ در رسائل. شیخ در رسائل در حرمت مخالفت قطعیه گفتن، حکایت شده از شیخ در رسائل و ظاهر شیخ است در رسائل. این یک، ظاهر شیخ در رسائل. یک ظاهر صاحب کفایه مقتضیست به نسبت هر دو این ظاهر کفایه، یک این که مقتضیست به نسبت موافقت قطعیه، علت تامت به نسبت به چی؟ قطعیه. اینم از شیخ ظاهر شیخ است در رسال در بحث حرمت مخالفت قطعیه لازم با جعل بدل. سوم این که نه مثل شبهه بدویه مونی هیچ کاره هیچ کار است و هو المحکی و عن ظاهر علامه مجلسی حیث جوز ارتکاب هر دو را بدون استدلال به اخبار، و این غیر از اونیست که محققین گفتن، برای اینکه اونا مستدلن به اخبار آمدن و این حرف را زدن. ولحق ولحق ان العلم الاجمالی المبهوس عن فی الاصول والفقه کشبهت بدویه لا یکون علتا تامه و لا یکون مقتضیا. نه مقتضی ببخشید، حق این است که علم اجمالی مبحوث و عنه در فقه یکون مقتضیا، حق اینه که مقتضی است نه علت تامه. این علم اجمالی مبحوث در فقه، علم اجمالی به معنای حقیقی یکون علتا تامه، علم الاجمالی به معنای حقیقی فلسفی اون علتون تامه، هیچ کاری شاره نمیتوند بکنه. علم اجمالی به معنای مبحوث و عن که در فقه و اصول مطرحه اون یکونو مقتضیان، هم به نسبه حرمت مخالفت هم به نسبه به وجوب موافقت. پس اینم یه تفصیل بین علم اجمالی به معنای علم فلسفی و علم اجمالی به معنای علم اصطلاحی، همینی که در فقه داریم. اون علم اجمالی که ما در فقه اصول داریم و ازش بحث میکنیم، اون لیسه به عقیده من الاقتضا. اون علم اجمالی که علت تامه است، علم اجمالی به معنای فلسفی است، یعنی یقین 100%. و این شئت قلت لما این که علم اجمالی به معنای فلسفی ما در فقه نداریم، پس حق این است که علم اجمالی جنبه چی دارد؟ اقتضا دارد. حق این است که علم اجمالی جنبه اقتضا دارد. و به عبارت ثالثه، فرق بین الحجت الاجمالی و بین القطع الاجمالی، و به عبارت ثالثه فرق بین الحجت الاجمالی و القطع الاجمالی. قطع اجمالی علت تامه است، حجت اجمالی جنبه اقتضا دارد. این هم یک تفصیل در مسئله که بگیم علم اجمالی مبحوث عنه در اصول و فقه جنبه اقتضا دارد، علم اجمالی به معنا اصطلاح فلسفی جنبه چی دارد؟ علت تامه دارد. و این شرطه قلت اصلا تفصیل نیست، برای اینکه ما علم اجمالی به معنای قطعی نداریم، اون جهت علم اجمالی به معنای اصطلاحیست، و به عبارت ثالثه تفصیل بین حجت اجمالی و علم اجمالی. همش مقام ثبوت. حالا و ذالک برای اینکه ما اگر یقین پیدا کردیم به حرمت یکی از دو امر، اگر یقین فلسفی پیدا کردیم به حرمت یکی از دو امر، اینجا شارع نمیتونه دخالت بکنه. دخالت شارع در نظر مکلف ترخیص در معصیت احتمالیه یا ترخیص در معصیت چی؟ قطعیه. مکلف مثل این مثال، مکلف میداند یا این نبی مرسل است و قتلش حرام، یا اون دیگری، یکی از این دو نبی مرسله و قطعش حرام. این قطع به حرمت قطع فلسفیه یا حجت؟ نبی مرسل که کشتنش حرامه، من با ضرورت و با بداهت خبر متواتر برام اومده یکی از این نبی مرسله. قتل نبی مرسل که حرامه، بالحجه حرامه یا به ضرورت؟ بالحجه به ضرورت. نه خیر، قتل نبی مرسل به ضرورت. نمیشه آدم شک بکنه قتل نبی مرسل، اطلاق دلیل نیومده، عموم دلیل نیست، از ضروریات و بدیهیات اینه قتل نبی مرسل چجوره؟ حرامه. من هم یقین دارم یکی از این دو نبی مرسله، و یقین هم دارم نبی مرسله نمیشه کشتش، چه مشتبه باشد چه چی؟ معلوم. پس من یقین دارم به حرمت قتل نبی فلبین، میدونم اون نبی فلبین قتلش حرام است ولو مشتبه است، به ضروره اینه میدونم، چون میدونم شارعه هیچگاه اجازه در قتل او را چی؟ نخواهد داد. اذا علم المکلف اجمالا به ان احد الشخصین نبی مرسل فیعلم به علم فلسفی و ان النبی المرسل فی البین قتله چی؟ محرم. اینو به ضرورت میدونه، میدونه حرام، شارع نمیتونه چیکار بکنه، اجازه بده. اگه شارع بیاد به این مکلف بگی این آقا رو بکش، میگه داره ترخیص میده در چی؟ معصیت احتمالیه. اگه بگه هر دو رو بکش، میگه ترخیص در معصیت قطعیت و این حکم رو نمیپذیرد، چون مکلف احتمال میده ترخیص در معصیت احتمالی را و یا ترخیص در معصیت قطعی را، قبول نمی کند این حکم را، این حکم مولا نقض می شد. هر چی به او میگه فایده چی؟ نداره. میگه جایز است بر تو یکی از این دو را بکشی، میگه نه، این که گفته جایز است یکی از این دو را بکشی، من نمیگه، دیگری را میگه، مثل مرغه میشه که بهش سنگ میزنه، این یکی میره میگه به من نگو، به اون یکی گفت. اینم اینجوریست، مکلف هر چی بهش بگه، هزار تا یاسین بهش بخونه، این در عین حال درش اثری چی نمیگه، میگه به من نمیگه، میگه ظاهر رو اراده نکرده، میگه تقیه، یعنی چه ادعا؟ میگم میشه میشه شارع تعالی نبی مر، حالا من ادعا رو بالاتر از میکنم، مثال قوی من میزنم، اگه قوی نزنم که مثال با ممثل جور در نمیاد. من میخوام جایی رو پیدا کنن که علم اجمالی دارم به حرمت، علمم علم کیه؟ فلسفیه. این علم رو از اطلاق دلیل نگرفتم تا بگم ممکنه اطلاق دلیل اینجا قید بخورد، این علم رو از ضرورت و بداهت گرفتم. من علم دارم یکی از این دو نبی مرسل است و علم هم دارم کشتن نبی مرسل جایز چی؟ به هیچ قیمتی، اینو یقین دارم، اصلا نمیتونه مولا درش قیدی بزنه. حالا اگر مولا بخواد با یه دلیلی بیاد چیکار بکنه؟ بگه این یکی مانعی نداره، من ترخیص در معصیت احتمالی میدونم. چون مکلف حکم مولا را ترخیص در معصیت احتمالی میدونه، دفعش میکند، میگه لابد ظاهر اراده نشده، لابد نمیشه، نه خیر، اصلا کاسه ای نمیبیند، اون میگه حملش میکنه بر چیز دیگه، میگه اینو ارادش نبوده، کاسه از آش داغتر نمیشد. فرض این است نبی مرسل، حرمت قتل نبی مرسل چه در بین اینا باشه چه در بین باشه به ضروری است. دو تا خانه است، یقین دارم یکی از اونها کعبه معظمه است و حجم کعبه معظمه هم چجوره؟ حرام. از محرمات چجوریه؟ با اطلاق دلیل فهمیدن؟ این به ضرورت است، به بداهت است که حجم کعبه معظمه حرامه. حالا من میدانم یکیش کعبه است، میدانم حجم یکیش چجوره حرامه، این حرمت از را اطلاق دلیل فهمیدن یا از را ضرورت؟ ضرورت. اینجا جاییست که میگیم این علم اجمالی کل علم تفصیلی، شارع نمیتواند ترخیص در معصیت احتمالیه بدد، فضلا از ترخیص در معصیت قطعیه. اینجا احتیاط واجب، مخالفت قطعیه هم چی؟ حرام. موافقت قطعیه واجب، مخالفت قطعیه هم حرام. این علم علت تامه است، نمیتونه شارع دخالت کند،
به حکم عقل نمیتونه،
بلکه ترخیص در معصیته. عقل این مولا را مولای مرخص در چی میبیند؟ معصیت. عقل این مولا را مناقض در مکالمه میبیند، میگه داره حرفاشا نمیفهمد و میزند، من میگه برای ضرورت نیست، من میگم قتل نبی مرسل دیگه برای تسهیل عباد نمیشه جایز بشه.
مثال
بقید همین مثال من میخوام بزنم، من که گفتم در فقه نداریم، همین جوره، من میگم نمیتونه اینجور جایی، اینجور جایی را نمیتونه شاره، برای اینکه ترخیص اون به معصیت این چی؟ احتمالیه. حالا ببینیم جای دیگه، پس اینجا را قبول کردید، پس اگر توجه کنید، پس خب مثال همین است، غیر از این چاره ندارید. پس اگر علم اجمالی، نه خیر، اگر علم اجمالی به حرمت، علم اجمالی ضروری باشد، علم اجمالی فلسفی باشد، به اصلاح شوب و حوشه هیچ احتمال خلاف نمیدن، اینجا نمیشد، مولا مناقض است احتمالا یا قطعا، مرخص در معصیت است احتمالا یا قطعا، نمیتونه ترخیص مولا جایز نیست. اما اونی که ما در فقه داریم این نیست. اصلا ما چه در فقه اینجور علم اجمالی داریم؟ مثال معروف فقه شما علم به خمریت احد الاناین است. مثال معروف اینه دیگه، مثال اتکت مسلمش اینه، دو اناع است، یکی از این دو مسلم خمر است، دو خانه است، یکی از این دو مسلم چیه؟ قصب است، دو مرکب است، یکی از این دو مسلم قصب است و هلم جرا. شما میگی چون یکی از این دو خمر است پس چجوره؟ قطعا حرامه. من میگم قطعا از کجا میگه حرامه؟ این خمری که بین این دو تاست از کجا حرامه؟ شاید این خمر بین این دو حرام نباشه. تو از کجا میگی این خمر بین این دو هم حرامه؟ یکی که میدونم خمره، علم به موضوع وجدانیست، اما علم به حکم وجدانیه ان حجتن میگی، از کجا که این خمر این دو حرام باشه؟ نخیر، شاید این خمر این دو حرام نیست. ببینید من روشن‌تر از کنم، خمر شهر قم چرا حرامه؟ اصلا یه خمر معین تو شهر قم ما داریم، نعوذ بالله یه ظرف شراب که یقین میدانم این شرابه، شما مگه نمیگی حرامه؟ این به علم فلسفی میگی حرامه؟ شراب تو شهر قم، شراب تو شهر قم به علم فلسفی حرامه؟ به چه حرامه؟ اطلاق دلیل و سلام. در علم تفصیلیش حجت تفصیلیست بر حکم، نه علم تفصیلی بر حکم. در علم اجمالیش هم همینجوره. در این مثال معروف و اون چه ما در فقه داریم حجت اجمالی داریم، یعنی علم وجدانی به موضوع است، حجت بر سریان و حکمت حتی در اطراف مشتبه، یعنی حرمت علیکم الخمر، میگه خمر حرام است، چه معلوم به تفصیل باشد، چه معلوم به اجمال باشد، چه مشکوک به شبهه، این چی؟ بدویه. به اطلاق دلیل گفته همه اینا حرامه، اطلاق دلیل همه جا را شامل میشود. این به اطلاق این رو گفته. وقتی به اطلاق گفته، شارع میتونه تقیید کنه اطلاق دلیلش یا نه؟ میتونه تقیید کنه. میگه آقا خمرای غیر اطراف معلوم و به اجمال حرامه، خمرای اطراف معلوم و به اجمال حرام نیست. خمر اگر معلوم و به اجمال شد من حرامش نکردم، اطلاق دلیل حرمت علیکم الخمر خودش را چه کند؟ تقیید کند، هیچ مانعی ندارد. منتها تا تقیید نکرده عقل مرا چه میبیند؟ عقل مرا ملزم میبیند. پس در اون چه در فقه داریم و مورد اطلاع ماست، حجت اجمالی بر حرمت است و تکلیف، نه علم بر حرمت و تکلیف. منتها اسم این علم گذاشتن چی؟ اسم این حجت رو گذاشتن چی؟ علم. حجت اجمالی است. منی که میگم خمر مشتبه فل دین حرامه از باب اطلاق دلیل میگم، اذا وصل الامر الى اطلاق دلیل فل شارعه که اطلاق دلیل چکارش کند؟ تقییدش کند. اگر یک دلیل آمد گفت آقا خمرهای معلوم و بل اجمال حرام نیست، مولا تناقض عرض داده؟ مولا ترخیص در معصیت داده؟ نه. پس فرق بین العلم الوجدانی الاجمالی بالحکم الذي لا يكون موردا للابتلاء و در فقه نیست، و بین چی؟ حجت اجمالی. اگر حجت اجمالی بر حکم باشد که در فقه ما همیشه حجت اجمالی است، یعنی حرمت معلوم بالاجمال وجوبه، همیشه شما نمیتونی در فقه پیدا کنی، در فقه نمیتونی پیدا کنی حرمت معلوم و بل اجمال وجوب معلوم و بل اجمال. این که وقتی معلوم و بل اجمال بازم واجبه، این که وقتی معلوم و بل اجمال بازم حرومه، اینو با چی درستش کردی؟ با اطلاق دلیل، یا با عموم یا با اطلاق دلیل. بالاتر اگر با نص هم باشد، دلالت دلیل هم چه باشد؟ نص باشد. سندش چجوره؟ سندش چجوره؟ ظنیست. اگر سندش هم قطعی باشد، دلالتش نمیتونه نص باشد، برای اینکه محتمل که صادر شده باشد چی؟ یقیتا ما نداریم در فقه در موارد ابتلاعمون، دقت کنید، که علم وجدانی پیدا کنیم به حرمت الذی یکون معلوما بال اجمال، علم اجمالی پیدا کنیم به وجوب الذی یکون معلوما بال اجمال. خمر بین این دو حرام است، یقین دارم حرامه. یعنی چی یقین دارم حرامه؟ این یقین ناشی از اطلاق دلیله. یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، یک کدومش واجبه؟ این یقین به وجوب یک کدوم را از کجا آوردی؟ از روایات آوردی، روایات زنی و سند، زنی و دلاله به جون هم افتادن، تو هم آمدی ازش استنباط کردی یا نماز ظهر واجبه یا نماز چی؟ جمعه واجبه. ضرورت نمیتونی درست کنی، مگر مثل قتل النبی که عرض کردم که اون مورد ابتلاء ما هیچ وقت قرار نمیگیرد. بله ها، عقل میگه وقتی تو حجت اجمالی داری بر تکلیف باید چه کنی؟ احتیاط کنی الی ان یقوم الدلیل علی خلافه. پس تفصیل است بین علم وجدانی و بین حجت. تو هیچ وقت شک نمی کنی اون چه علم وجدانی داریم، ضروریات، ضروریات هیچ وقت شک نمی کنی. نمیشه در هیچ کجا شما قطع به اون حرمت معلوم پیدا نمی کنی، جهتش گیر پیدا می کنی. جهت حجت قطعی یعنی چی؟ این حجت نه ضروری نمیشه با جهتی زنی.